ساعت در ایران 9 شب از صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزیر دفاع اسرائیل می گوید جمهوری اسلامی به شبه نظامیان خارجی در کاشان آموزش پهپادی می دهد. وزارت بهداشت ایران از مرگ 478 بیمار مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته خبر داد. و سعید افکاری، برادر نوید افکاری، بازداشت شد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، در این نوبت خبری شامگاه یک شنبه 21 شهریور 1400 خورشیدی همزمان با 12 سپتامبر 2021 میلادی، من امیر پوریا همراه شما خواهم بود. وزیر دفاع اسرائیل روز یک شنبه جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که به شبه نظامیان خارجی در پایگاه هوایی در نزدیکی اصفهان آموزش پهپادی می‌دهد. به گزارش رویترز، بنی گانتس گفت ایران از پایگاه هوایی کاشان در شمال اصفهان برای آموزش عواملی که او تروریستی خوانده از یمن، عراق، سوریه و لبنان برای پرواز پهپادهای ساخت خود استفاده می‌کند. آقای گانتس که در یک کنفرانس در مؤسسه سیاست ضد تروریسم در دانشگاه رایشمن در نزدیکی تل آویو سخن می‌گفت، پایگاه کاشان را مقر اصلی صدور آنچه او تروریسم هوایی در منطقه خان توصیف کرد. بنی گانتس همچنین در کنفرانس روز یک شنبه با اشاره به گفتگوهای برجام اعلام کرد اکنون وقت اقدام است و از کشورهای عضو توافق هسته‌ای خواست ایران را تحریم کنند. آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه شبه نظامیان مورد حمایت ایران را به انجام حملات پهپادی علیه منافع خود متهم می‌کنند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته 478 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و در همین مدت بیش از 20200 بیمار جدید نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه وزارت بهداشت البته مورد تردید جدی منابع مستقل است. همزمان علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، از برداشته شدن محدودیت‌های تردد شبانه در برخی شهرها خبر داد و در این حال گفت ممکن است در آبان خیز جدید کرونا رخ دهد، اما اگر به گفته او در این مدت شمار افراد واکسینه شده به 75% جمعیت برسد، میزان مرگ و میر کمتر خواهد بود. با وجود آنکه مدتی است روند واکسیناسیون در ایران شتاب گرفته، اما تا روز یک شنبه 21 شهریور تنها کمی بیش از 12,100,000 نفر موفق به دریافت هر دو دوز واکسن کرونا در ایران شدند. گزارش‌ها از ایران از بازداشت سعید افکاری، برادر دیگر نوید افکاری، همراه با ضرب و شتم او و خواهرش خبر می‌دهد. طبق این گزارش‌ها، آقای افکاری که برای مراسم سالگرد برادرش به شیراز رفته بود، در بر و بد به ورود به این شهر از سوی 6 مأمور امنیتی بازداشت شد. در همین حال بهیه نامجو، مادر نوید افکاری، در پیام تازه‌ای با اشاره به پرونده شکنجه و اعدام فرزندش نوشته از چرخ حیات حکومت جمهوری اسلامی با خون می‌چرخد و به گفته او در این رژیم در هم چنان بر پاشنه جنایت می‌گردد. او در این پیام که در تجمع ایرانیان مقیم شهر ادمونتون کانادا به مناسبت نخستین سالگرد اعدام نوید افکاری خوانده شد، تاکید کرده که پزشکی قانونی هم تایید کرده که فرزندانش در زندان شکنجه شده. برادران نوید افکاری، وحید و حبیب، هر کدام به ترتیب به 54 سال و 6 ماه زندان و 27 سال و 3 ماه زندان محکوم شدند و مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به جرم قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا و همچنین شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 شیراز متهم و اعدام کردند. و اما 21 شهریور در ایران روز ملی سینما نامیده شده و این در حالی است که در وضعیت کنونی طیف‌های مختلف سینمایی نگران انتخاب مدیر جدید دولتی سینما توسط وزیر ارشاد هستند. با همکارمان بابک غفوری آذر گفتگو کردم و ابتدا از او خواستم وضعیت سینما را در آستانه تعیین مدیریت جدید دولتی آن تشریح کند.
سینما ایران در موقعیت خاصی به سر میبره در مقطع کنونی، هم از جانب نسبت خودش با مدیریت دولتی و حکومتی و هم نسبت خودش با تماشاگران. درباره تماشاگران، همه‌گیری ویروس کرونا در دو سال اخیر باعث شده که عادت سینما رفتن برای تماشاگران خیلی دور بشه و بیش از سالن‌های سینما در خانه با سامانه‌های پخش آنلاین فیلم خوب بگیرن، باعث قدرت گرفتن هرچه بیشتر اون پلتفرم‌های نمایش خانگی شده، در حالی که که با مخاطب هم دچار بحران هست، با شیوه های حکومتی و مدیریتی تازه‌ای هم در آستانه روبرو شدن هست که نشون از سختگیری های بیشتر و اعمال نوع نگاه ایدئولوژیک تر در سینما داره. بنابر اون برنامه هایی که وزیر ارشاد ارائه داد و تا حدود زیادی هم صحبت ها و گفته هاش از زمان گرفتن رأی اعتماد تأکیدی است بر اون نوع نگاه ایدئولوژیک محور، تازه در زمانه ای که نسبت بین جامعه و حکومت هم با شکاف قابل توجهی در زمینه خواسته های مختلف روبرو شده و سینما ایران اگه میخواد که در واقع خودش رو در کنار مردم و خواسته های اونها و نمایش علایق و اصول مورد نظر مردم و مخاطبان قرار بده، با دیدگاه های مختلف و متناظر حکومت روبرو میشه و از این منظر خیلی در موقعیت سختیه که دست کم در یکی دو دهه اخیر به این میزان شکاف ها و بحران های مختلف درش دیده نمیشه. از اون منظره که اتفاقا خواسته های بیشتر و تا حدودی صریح‌تر تشکل های صنفی سینمایی در همین چند ماه اخیر نشون از همین داره که بخش زیادی از سینماگران ایرانی، اون صنفایی که تصمیم گیر هستن در حوزه تولید سینما، متوجه این معضلات و شکاف ها شدن و در واقع دارن با صدای صریح‌تری با حکومت صحبت میکنن. بیانیه‌ای که امروز اتحادیه تهیه کنندگان منتشر کرد از این منظر قابل توجهه که به هر صورت یک صنف محافظه‌کاری مستقیم‌ترین رابطه رو در میان صنوف سینمایی با حکومت داره از منظر ابزارهای نظارتی و سازوکارهایی که با حکومت داره، اما همون صنف هم در خواسته هایی که در این بیانیه منتشر کرده بر لزوم حذف پروانه ساخت به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی اصلی که در کل 14 حکومت جمهوری اسلامی وجود داشته تاکید داره میکنه، حتی بر ورود فیلم خارجی و نمایش فیلم خارجی داره تاکید میکنه که البته گفته با ضوابطی، اما همین هم تا به حال مطرح نمیشد. همه اینا نشون دهنده این موقعیت خاصیه که الان سینما ایران درش دوچاره.
حالا با توجه به این شرایطی که وجود داره، فکر میکنی نگرانی هایی که مطرح میکنن درباره این که چه کسی مدیر دولتی سینما بشه، اساسا این که چه کسی مدیر میشه تغییری توی عملکرد و رویکردهای دولت آینده در زمینه تولیدات هنری خواهد داشت؟
در دولت آقای رئیسی به نظر میسه تو حوزه فرهنگ و هنر خیلی میخوان توجه داشته باشن به اصل اون چیزی که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تو سالهای اخیر بیان کرده. آقای خامنه‌ای تو این سالها در چند مقطع خاص نارضایتی‌های خودش رو نشون داده بود، به خصوص در زمینه سینما. در یکی از سخنرانی‌هاش بعد جشنواره سال 98 هم حتی به صراحت گفت که از تولید فیلم‌هایی که به قوه قضاییه مثلا تعریضی میشه یا ساختارها و کارکردش رو زیر سوال می‌بره جلوگیری باید بشه. از اون منظر به نظر می‌رسه در تعیین مدیریت سینما، وزارت ارشاد فعلی داره فکر میکنه که هم بتونه اون خواسته ها و دیدگاهی که بر سر کار اومده رو نمایندگی کنه، هم از سوی دیگر چون آگاه هستش بر این خواسته های سینماگران و در واقع صدای بلندتر شده سینماگران ناشی از مسائل مختلف، هم مشکلات اقتصادی و هم دوگانگی های پیش آمده در اجتماع، تا حدودی بتونه رضایت اونها رو جلب بکنه. از این منظر این تعیین نشدن رئیس که زمان زیادی هم تا به حال طی شده به نسبت دوره‌های گذشته و موردهای مشابه، نشون میده که هنوز نمیتونن ظاهرا به تصمیمی برسن. مجموعه گزینه‌ها در واقع همه افرادی بودن که کاملا تو اون نگاه معتقد به جمهوری اسلامی و تا حدودی ایدئولوگ‌تر و منطبق بر دیدگاه‌های فعلی حکومت جمهوری اسلامی ایران استوار بودن و تا حدودی میتونیم بگیم درگیری الان بین چند تا جریانیه که در دولت آقای رئیسی قدرت رو در دست دارن و که بتونن در واقع اون نگاه نزدیکتر به خودشون، اون فرد مورد نظر خودشون رو بر این مسند بنشونن. و به نظرم میرسه که سینماگران ایرانی هم در واقع از زمانی که اون برنامه‌های وزیر ارشاد منتشر شد آگاه بودن که در واقع یک دوران خاصی داره شروع میشه. باید بریم جلو ببینیم این رئیس هر کی که معرفی میشه چه مقدار پایبند به همون برنامه‌ها میمونه و اون موقع نوع مواجهه سینماگران باهاش آیا تقابلی تر خواهد بود یا اینکه ناچار میشن که به نوعی به یک جور مصالحه برسن و اون خواسته ها رو رعایت کنه. تازه اینا همه در حالی است که قدرتگیری پلتفرم ها رو هم داریم و اینکه اصلا یک جای دیگری الان داره محصولات هنرهای نمایشی رو با سازوکارهای خاص خودش تولید میکنه که وزارت ارشاد توش نقشی نداره.
گفتگوی مرا با همکارمان در رادیو فردا بابک غفوری آذر درباره وضعیت کنونی سینما به بهانه روز ملی سینما میشنیدید. و اما نخست وزیر عراق در رأس هیئتی روز یکشنبه وارد تهران شد و بلافاصله گفتگو با مقام‌های ایرانی را آغاز کرد. مسئله حملات ایران به مواضع کردها و حضور عراق در کمیته چهار جانبه کشورهای عرب از بحث‌های مطرح شده در این گفتگو بود. در گفتگویی که ساعاتی پیش همکارمان شاهین بشیری با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان داشت نظر او را درباره دیدار رهبران ایران و عراق پرسید.
مسافرت کاظمی به تهران در یک وضعیت بسیار حساسی داره انجام میگیره. از یک طرف کاظمی احتیاج به یک نوع آرامشی داره در عراق که بهش کمک بکنه در انتخابات آینده شرکت بکنه. بدون این آرامش براش مشکل خواهد بود که نخست وزیر آینده بشه. دوم این که باید نظر ایران رو هم در مورد این مسئله بدونه. چون همونطور که میدونید نخست وزیران گذشته عراق تا حدودی با دخالت‌های ایران صورت می‌گرفته. الان هم کاظمی بایستی کم یا بیش توافق ایران رو یا اینکه لااقل از ایران بخواد که سنگ اندازی نکنه در این راه به تهران رفته و خودش رو آماده می‌کنه برای انتخابات ایران. ایران راجع به این آقای کاظمی یه مشکل داره. مشکلش این است که واقعیت این است که آقای کاظمی میتواند برای آمریکایی‌ها کاندیدای بسیار خوبی باشه و بوده و شواهد نشون میده که در انتخابات آینده هم آمریکایی‌ها بیمیل نیستن کاظمی نخست وزیریش رو ادامه بده. پس بنابراین مسئله نخست وزیری آینده آقای کاظمی که از مسائل اساسی است که ایران بایستی بهش در صحبت‌های بین ایران و عراق مطرح میشه. مسئله دوم این است که ظاهرا ایران با این حملاتی که این اواخر به منطقه کردستان عراق کرده داره این برنامه آقای کاظمی رو یک مقدار دچار مشکل میکنه و به همین علت مسافرت آقای کاظمی به ایران این هست که ایران رو بادار کنه که از حملاتش به منطقه کردستان عراق دست برداره، به خصوص این که کردها این انتظار را از آقای کاظمی دارن. در بین تمام نخست وزیران گذشته عراق کاظمی که از کسانی بوده که بیش از همه کردها بهش اعتماد داشتن. من فکرم این دوتا مسئله مهمی هست. ایران هم انتظاراتی داره که از جمله اون پروژه بزرگ بلند پروازانه کشیدن راه آهن از بندر امام خمینی به بندر لازقیه سوریه که از سرزمین عراق رد میشه، این هم یکی از مسائلی است که هم برای عراق یک مقدار مشکلات به وجود میاره، هم ظاهرا آمریکایی ها موافق چنین برنامه نیستن. بنابراین این هم میتواند مورد بحث قرار بگیره. علاوه بر این مسئله سوم، مسئله صدور انرژی ایران هست که دچار مشکل شده به عراق در این اواخر، چون هم خود ایران مشکلات داره و هم عراق در این زمینه مشکلات داره.
در مورد این راهپیمایی 40 که ایران به نوعی هر سال یک نوع قدرت نمایی میکنه و امسال عراق محدودیت براش ایجاد کرده، فقط سفر هوایی رو جلوی پای ایرانی ها گذاشته، راجع به این نظرتون چی هست؟
عراقی ها به خصوص آقای کاظمی مخالف این قدرت نمایی به این صورت به ایران بودن به دو دلیل. یکی این که باعث میشد که اختلاف بین شیعه و سنی رو در عراق تشدید بکنه. همونطور که شما گفتین یک قدرت نمایی یک دولت خارجی در سرزمین عراق بود. سوم اینکه مسائل کرونا هم بهش اضافه شده و همین علت از اول عراق گفته بود که ما مخالف این راهپیمایی 40 چند صد هزار نفری هستیم. حالا هم راجع به تعدادی که بایستی از طریق هوا به عراق مسافرت کنن هنوز به توافق رسمی نرسیدن، به خصوص اون که پروتکل‌های لازمه در مورد کرونا هم درش اختلاف نظر داره، چه واکسنی مورد قبول هست، چه واکسنی مورد قبول نیست، چه تست هایی باید انجام بگیره، اون هم هنوز به مرحله نهایی نرسیده. بعضی از روزنامه های ایران می نویسند که لااقل 300 هزار نفر خواهند رفت، ولی من فکر نمی کنم چه این تعدادی اصولا بتونن به عراق بدن از جانب ایران.
در مورد نشست کمیته 4 کشورهای عربی که برگزار شد و عراق هم جزوش بود که در این نشست به تهدیدهای ایران هم پرداخته شد، نظرتون در مورد این نشست و بیانیه پایانیش چیه؟
این کمیته اعلامیه هم صادر کرد و خیلی 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 مورد انتقاد ایران قرار گرفت، چون حملات بسیار شدیدی علیه ایران انجام شد. در این کمیته امارات متحده عربی بودن، عربستان سعودی بود، بحرین بود، مصر بود و دبیر کل اتحادیه عرب. و این حضور دبیر کل اتحادیه عرب خیلی مهم است و مهمتر از این است که این کمیته به ابتکار عربستان سعودی انجام گرفت و تقریبا به تمام مسائل اختلافات بین ایران و عرب اشاره کرد و این خودش نشون میده که اصلا اون مسئله‌ای که گویا آقای الکاظمی واسطه‌ای بوده است در عراق برای نزدیکی ایران و عراق، این مسئله رو مورد سوال قرار میده و اینکه نزدیکی ایران و عربستان رو که بهش این اواخر میگفتن که در دسترس هست، این هم منفی نمایانده شد، نشون داده شد که نزدیکی بین ایران و عربستان اصلا به اون صورتی که ما توجه میکنیم به این سادگی نخواهد بود. و عراق هم در حاشیه این کمیته بود، چون به هر حال عراق نمیخواست که به این صراحت وارد این کمیته بشه، ولی همه میگن که عراق از گفته های این کمیته پشتیبانی کرده، در کنار این کمیته بوده.
با گفتگوی شاهین بشیری با علی سعدزاده این نوبت خبری ما به پایان میرسه. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.